بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 41، سطر 15. ثم اشار الى الخاصه المتولده من نفی التضاد بقوله و یوسف و ایل کمو به زیادت و کسره و مقابل هما دون شدت و مقابل ها. گفتیم یکی از خاصیت های کم نفی تضاده، یعنی کم دارای تضاد نیست و تضاد در کم اتفاق نمیفته. دوتا کم رو نمیشه گفت ضد هم دیگر هست. بعد از این خاصه ابن سینا گفت خاصه دیگری متولد میشه و اون خاصه دیگر این بود که کم قبول شدت و ضعف نمی کنه. من این مطلب رو قبلا توضیح دادم که به مبنای ابن سینا کم قبول شدت و ضعف نمی کنه. من توضیح دادم که به مبنای ابن سینا تشکیک در کیف وجود نداره و اینو از تعلیقاتم نقل کردم. ایشون تشکیک در کیف قائل نیست. اشدیت و اضعفیت در کیف قائل هست، ولی اشدیت و اضعفیت رو به تشکیک توجیه نمی کنه، به نحوه تشکیک توجیه نمی کنه. قبول داره که کیفی اشد است، کیفی از اف است، ولی میگه اختلاف نوعه، اختلاف فصله، نه تشکیک باشه، یعنی حقیقت واحد مراتب مختلف داشته باشه. سفیدی شدید با سفیدی ضعیف یک سفیدی نیستند، دو نوع سفیدی هستند. صدرا و اشراق یعنی یک سفیدی با دو مرتبه. ابن سینا میگه اصلا دو سفیدی، دو نوع سفیدی. ایشون شدت و ضعف رو در کیف قبول داره، منتها با تشکیک توجیهش نمی کنه، با اختلاف نوع توجیه میکنه. در کم اشد و اضعف رو اصلا قبول نداره، بقیه هم قبول ندارن. اون مباحثی که من در توضیح این قسمت از عبارت ابن سینا در دو جلسه قبل گفته بودم، اونا درست بود ولی مربوط به کیف بود، مربوط به کم نبود. حالا آنچه را که مربوط به کمه امروز میخوام توضیح بدم. یعنی حرفای ابن سینا با توضیحات امروز خوب معلوم میشه، توضیحات گذشته مربوط به کیف بود، مربوط به کم نبود. توضیحات گذشته رو اگر کسی بخواد ضبط کنه باید مربوط به کیف قرار بده، نه مربوط به کم. آنچه که امروز باید بحث بشه اینه که هر جا تضاد هست قبول شدت و ضعف هست. حالا شدت و ضعف رو تشکیکی توجیه کنید یا تشکیکی توجیه نکنید، اون مهم نیست. اصلا پای شدت و ضعف جایی باز میشه که پای تضاد باز شده باشه. اگر در جایی تضاد نیست، شدت و ضعف نیست. در کیف تضاد هست، پس شدت و ضعف هست. در کم تضاد نیست، پس شدت و ضعف نیست. اینو باید توضیح بدیم چرا این چنینه. ما شدت و ضعف رو توضیح میدیم. تو توضیح شدت و ضعف ملاحظه میکنید که تضاد رو اخذ میکنید، پس معلوم میشه شدت و ضعف مطابقی به تضاد هست. حالا مطلب رو توجه کنید. حرارت و برودت تضاد دارند. ما میخوام شدت و ضعف رو تو این دوتایی که تضاد دارن تصویر کنیم. چه حرارتی شدید است؟ اونی که فاصلش از برودت یعنی از احد و زدن بیشتر باشد. سلامه. چه حرارتی ضعیف است؟ اونی که فاصلش از برودت یعنی احد و زدن کمتر باشد. مثل شدت و ضرب معناش همینه. شدت حرارت یعنی حرارتی که با ضد خودش یعنی برودت فاصله زیاد دارد. ضعف حرارت یعنی حرارتی که با ضد خودش یعنی برودت فاصله کمی دارد. اصلا تعریف شدت و ضعف این چنینه که اگر ضدی از ضد دیگرش فاصله بیشتر داشته باشد می شود شدید، فاصله کمتر داشته باشد می شود ضعیف. پس توجه میکنید شدت و ضعف اصلا ما به توی ضد این مطرح میکنیم و با توجه به تضاد تعریف میکنیم. بنابراین اگر در جایی تضاد نباشه شدت و ضعف هم نیست. حالا گفتیم در کم تضاد نیست، نتیجه میگیریم پس شدت و ضعف نیست. این مطلب روشنه. اما زیاده و نقصان یا کثرت و قلت، اینا در کم هستن چون طبق و بر تضاد ندارن. اینا مثل شدت و ضعف نیستن که مطابق بر تضاد باشن، با وجود تضاد موجود بشن، با انعدام تضاد معدوم بشن. لذا ولو کم قبول تضاد، قبول ضدیت نمی کند، ولی قبول شدت و قبول نقصان زیاده، همچنین قبول کثرت و قلت می کند. پس کم قابل زیاده و نقیصه است، قابل قلت و کثرت است، اما قابل شدت و ضعف نیست. علت این که قابل شدت و ضعف نیست این است که قابل تضاد نیست، چون شدت و ضعف جایی وارد می شود که تضاد وارد شود و در کم تضاد وارد نمی شود، پس شدت و ضعف هم وارد نمی شود. این توجیه کلام ابن سیناست، نه اونایی که من اون روز گفتم. اونایی که اون روز گفتم به جای خود صحیح، منطقه مربوط به کیف بود نه مربوط به کم. در کم چرا شدت و ضعف نیست؟ چرا کم قابل اشد و اضعف نیست؟ چون تضاد، چون قابل تضاد نیست و شدت و ضعف هم در تضاد ظاهر میشه، در اونجا که تضاد هست ظاهر میشه. صفحه 41 این سطح 15 هم سن معشار مصنف به خاصه ای که متولد میشود از نفی تضاد، یعنی خاصه ای که متفرعه بر نفی تضاده، اشاره کرد به قولش که و یوسف و یعنی کم به زیاده و کسرت و مقابل هما، شاید مقابل هما بهتر بود و شاید نسخه مقابل هما بوده، اینجا غلط نوشته شده، ولی مقابل هما هم میشه درست باشه. زیاده مقابلش نقیصه است، کسرت مقابلش قلته. کم متصف به زیاده و نقیصه میشه، متصف به کثرت و قلت میشه دون شدت و مقابله ها. اینجا مقابله ها درسته، اما به شدت و مقابل شدت که ضعف متصف نمیشه. چرا متصف نمیشه؟ چون تضاد رو قبول نمیکنه و چیزی که تضاد رو قبول نکنه متصف به شدت و ضعف نمیشه. فإنه یقال هذا الخط، هم لاهیجی هم مثال میزنه به کم متصف، هم مثال میزنه به کم منفصل. فإنه یقال هذا الخط از ید او انقص من ذلک الخط، و گفته میشه ان هذا العدد از ید و اکثر او انقص و اقل من ذلک العدد. در مورد کم متصل فقط از ید و انقص رو گفت، اکثر و اقل رو نگفت، چون در کم متصل اکثر و اقل جاری نمیشه مگر به اعتبار عدد. اگر شما در کم، اگر شما کم متصل رو با عدد بیان کنید، اون وقت میتونید کثرت و قلت رو در کم متصل راه بدید. بلا در کم متصل کثرت و قلت راه نداره، فقط زیاده و نقیصه راه داره. به این جهت مثالم که زد در خط فقط زیاده و نقیصه رو مطرح کرد، نه کثرت و قلت، اما در عدد هر دو رو مطرح کرد، هم زیاده و نقیصه رو، هم کثرت و قلت رو. سلام علیکم. و این نهاز العدد از ید و اکثر او انقص و اقل من ذلک العدد. دقت کنید از ید رو باید با انقص کنار هم بزنه، اکثر رو با اقل باید جفت کنه، ولی ایشون دوتا شبیه ها رو که ازید و اکثرن با هم جفت کرده، دوتا شبیه دیگر رو که انقص و اقلا با هم جفت کرده. اشکالی نداره، هم میتونیست بگه ازید و انقص با و اکثر و اقل، هم میتونه اینطوری به این جلو گفته، هر دوش درست. این فَإِنَّهُ يُقَالُ با خط درشت نوشته تو کتاب ما، لازم نبود با خط درشت بنویسه. بعد وَلَا يُقَالُ هم با خط درشت نوشته، اینم لازم نبود، حتی سرخط هم لازم نبود باشه. البته سرخط بدنش ایرادی نداره، ولی واجب نیست. فَإِنَّهُ يُقَالُ این خط از ید است و انقص، یا این عدد کذا و کذا، ولی لا یقال و لا یقال این نهاز الخط اول عدد اشد و ازعف من ذالک الخط اول عدد. اشد و ازعف رو در عدد و خط به کار نمیبریم، ولی زیاده و نقیصه یا قلت و کسر رو به کار میبریم. و سبب و فی ذالک، سبب در این که شدت و ضعف توی کم وجود ندارد این است که ان شده عبارتون ان بود احد زده. دقت کنید، از اولی که داره شدت رو معنا میکنه، زده این رو تو تعریف اخص میکنه، میگه که شدت عبارت از اینه که احد و زده این از زده دیگر دور باشد، یعنی حرارت از ورودت خیلی دور باشه. اگه حرارت از ورودت خیلی دور شد میشه شدید، کم دور شد میشه ضعیف. پس اصلا ضعف حرارت و شدت حرارت به این است که با اون ضد دیگرش که برودت هست سنجیده شود و دیده شود که از اون ضد خیلی فاصله داره، میگیم شدیده. کم فاصله داره، میگیم ضعیف. بنابراین که شدت و ضعف عکس شده وجود ضده. و سبب فیزالک این است که شدت عبارت است از بعد احد ضدین، بعد یعنی فاصله، فاصله احد و ضدین از ضد دیگر. و ضعف عبارت است از قرب احد و زدن به زد دیگر. چنانچه گفته می شود این حرارت اشد است از اون حرارت، معناش اینه که اون حرارت اول فاصلش با برودت زیاده، حرارت دوم فاصلش با برودت کمه. اونی که فاصلش زیاده میگیم اشده، اونی که فاصلش کمه میگیم ضعف. فعلا معناش اینه که این حرارت ابعد است نسبت به برودت از اون حرارت دیگر. این حرارت فاصلش با برودت بیشتره و تلکل حراره اقرب الی البروده من هذه الحراره. این حرارت دیگر به برودت نزدیکتره تا اون یکی. خب اونی که نزدیکتره بهش میگیم ضعیف، اونی که دورتره بهش میگیم قوی. مثال عوض میکنه، میگه سواد و بیاض هم همینطوره. وقتی میگیم این سواد شدیده، یعنی فاصلش با بیاض خیلی زیاده. این سواد ضعیفه، این فاصلش با بایاز خیلی زیاد نیست. و کزال حال فی قول نهازه سواد اشد من ذالک سواد. فا این معنای این قول ما این است که هازا یعنی این سواد شدید ابعد است از بایاز، و ذالک یعنی اون سواد ضعیف اقرب است الی بایاز. الاغی رزالک من الامثله، یعنی برو به سمت مثالهای دیگر. ما دو تا مثال زدیم، بقیه هم شما اضافه کنید. هر جا که شدت و هر جا که تضاد راه پیدا کرد، شدت و ضعف هم میتونه بیاد. اما در کم تضاد راه نداره، پس شدت و ضعف، شدت و ضعف نمیتونه بیاد. فتحقق شدت و ضعف فی شیئن فرع و تحقق تضاد فی. اگر شدت و ضعف بخواد تو چیزی بیاد، باید تضاد هم در اون چیز آمده باشه. به خلاف زیاده و کثرت و مقابله هما، اینجا مقابله هما دو که در این، که اینها متفرع بر تضاد نیستن، بنابراین در جایی هم که تضاد نیست اینا میتونن بیان. به این جهت است که در کمی که تضاد وجود نداره اینها میان، ولی شدت و ضعف نمیان. پس شدت و ضعف خاصیتی است که از کم نفی میشود و نفیش متولد است از نفی تضاد. چون نفی تضاد شده، پس نفی شدت و ضعف شده. این بحثم شد.
دیروز تشریف
نداشتید و ظاهرا مطالب نشدید و الا اعتراض نمی کردید. همین مطلب شما دیروز ما مطرح شدیم و جواب دادید. در عدد گفتیم علت نبوده تضاد اینه که قایت الخلاف ندارند، نه اینکه میتونن جمع بشن، نمیتونن جمع بشن. این چنین نیست اگه دو چیز جمع نشد حتما تضاد داشته باشید، عدد 3 و 4 نمیتونن جمع بشن، ولی بینشون قایت الخلاف نیست. چون قایت الخلاف نیست تضاد ندارن. یا دو مثلا با 1000 بینشون قایت الخلاف نیست، چون هر چی شما عدد داشته باشید که با دو فاصله داشته باشه عدد بزرگتر دارید که فاصله بیشتر دارید.
بین 3 و 4 قایت الخلاف
نیست، این قایت الخلاف نیست. اگه قایت الخلاف اونطور معنا کنید، اگه قایت الخلاف اونطور معنا کنید که بینشون چیزی نیست، قایت الخلاف معنیش نیست. حالا شما دارید معنا میکنید قایت الخلاف یعنی بین این دوتا چیزی نیست، این میشه قایت الخلاف. این قایت الخلاف معنی قایت الخلاف این نیست. اگه اینطور شما معنا میکنید درست باشه، بله در بین دو و سه قایت الخلاف هست چون بینشون چیزی نیست. اما خب بین دو و پنج قایت الخلاف چیزی هست، پس من قایت الخلاف نباید باشه. در 3 و 4 ما تضاد قائل بشیم چون بینشون قایت الخلاف هست. بین 3 و 5 قایت الخلاف قائل نشیم و تضاد قائل نشیم، میشه؟ نه، قایت الخلاف درست معنی نمی کنی. قایت الخلاف معنیش واضحه. قایت الخلاف یعنی فاصله ای باشد که بیش از اون تحقق پیدا نکند. این فاصله ای که در این باب بیش از این محقق نمی شود، این چنین فاصله اکثر باید بین زدن باشد در این باب. در یه جا ممکنه فاصله کم بشه یا زیاد بشه. در باب عدد شما دو تا عدد پیدا کنید که فاصله شون چنان باشد که بیش از اون نشود، نداریم همچین چیزی. پس قایت الخلاف هست، قایت الخلاف نیست. بود یعنی فاصله، نه این بود یعنی قایت الخلاف هست. این بودی که در اینجا گفتیم، در این چند خط قبل گفتیم، یعنی قایت الخلاف هست. المسألة الخامسة فی ان کلا من الجسم تعلیمی و سط و الخط یمکن اعتباره من حیث هو هو. این مسئله درباره کم منفصله، این کم متصله. سه قسم، یعنی سه قسم داره، یعنی جسم تعلیمی، سطح و خط. نقطه رو ما کم متصل حساب نمی کنیم. البته یک کم متصل غیر غار داریم که زمان اونم فعلا مورد بحث ما نیست. بحث ما در همین سه قسمه، یعنی کم متصل غار، جسم تعلیمی، وسط و خط. این ستا وقتی میخوان تو خارج موجود بشن بر ماده عارض میشن، یعنی جسم تعلیمی و جسم طبیعی عارض میشه، ست هم با واسطه یا بی واسطه و جسم طبیعی وارد میشه، ختم هم میتونه. البته بی واسطه وارد نمیشه، اینا دیروز گفتم یا تون از دیروز اون باید باشه مطرح کرد. پس در خارج این ستا ماده دارند، یعنی شما نمیتونید یک جسم تعلیمی یعنی حج پیدا کنید بدون اینکه جسم طبیعی داشته باشید، یا خط و ست بدون جسم طبیعی ممکن نیست پیدا میشه. اما در ذهن و اعتبار ذهنی شما میتونید یه مکعبی فرض کنید که تو ماده نیست، فقط اون شکل و صورت مکعب رو تصور کنید بدون اینکه در ماده حلولش بوده، به طوری که این بتونه تو ماده موم بیاد، تو ماده جل بیاد، تو ماده خاک بیاد، تو ماده فلان و فلان، تو هر ماده میتونه بیاد. یعنی یک صورت کلی از مربع که میتونه تو هر ماده وارد شه، اینو میتونید تصور کنید. اتفاقا در هندسه هم همینه. در هندسه بحث ما در شکل مربعی که در ماده خاص وارد شده باشد نیست، ما درباره مطلق مربع بحث میکنیم یا در مورد مطلق کره بحث میکنیم. تو هندسه این چنینه که ما اون جسم تعلیمی رو یا حتی سطح رو یا خط رو از ماده خالی میکنیم، یعنی به مادهش توجه نمیکنیم. از ماده خالی میکنیم معنیش اینه، یعنی به مادهش توجه نمیکنیم، به خودش توجه میکنیم و اون خودش را که مورد توجه قرار دادیم مورد بحث قرار میدیم، یعنی موضوع برای احکام قرار میدیم. کره مثلا حکمش چنین است، مکعب حکمش چنین است. به همین جهت است که شما در تقسیم علوم نظریه به سه قسم این چنین میگید: علم نظری یا موضوعش در خارج و ذهن مادی است، این میشه علم طبیعی. موضوعش چیه؟ موضوع جسم طبیعی. جسم طبیعی در خارج مادیه، در ذهن مادیه. در ذهن شما صورت جسمیه رو اگر ملاحظه کنید که جسم طبیعی نیست، این صورت جسمی است. صورت جسمیه رو با ماده باید لحاظ کنید که جسم میشه. در ذهنم جسم مادی است، در خارجم جسم مادی است. علم طبیعی موضوعش ذهنن و خارجن مادی. پس علم نظری یا موضوعش ذهنن و خارجن مادی است و اون جسم طبیعی است، علم طبیعی است. یا موضوعش خارجن مادی و ذهنن مجرد است و این علم تعلیمی است، یعنی ریاضی است. ریاضی اینطور معنا میکنیم دیگه. علم نظری است که موضوعش خارجاً مادی است ولی در اعتبار ذهن مجرده، یعنی مکعب، کره، اینا موضوعات مسائل هندسی هستند. یا مقدار موضوع خود هندسه است، اینو در خارج بخواد بیابید در ذهن ماده میابید. تو ذهن بخواد تصور کنید احتیاج به ماده ندارد. قسم دوم. قسم سوم، علم نظری که موضوعش نه در خارج مادیست نه در ذهن مادیست و این علم الهیست که موضوعش مثل واجب تعالی، عقول، نفوس، اینها، البته نفوسی که جز علم طبیعی حساب میکنن، البته قدیمی ها صدرا جز علم الهی حساب میکنن، مثل ابن سینا جز علم طبیعی، حالا به نفوس کار نداریم چون درش اختلاف. علم الهی علمیست، علم نظریست که موضوعش هم در خارج مجرد است هم در ذهن مجرد. ببینید این سه تا علم نظری، یکیش اینطور بود که موضوعش در خارج مادی است و در ذهن مجرد و این علم تعلیمی بود، یعنی علم ریاضی بود. بنابراین در ریاضی قوامش به اینه که موضوعش مجرد باشد ذهنن ولو خارجن مادی است. حالا ایشون هم همینو میگه، میگه جسم تعلیمی و سطح و خط ولو در وجود خارجی مادی اند اما در اعتبار ذهنی میتوانند مجرد باشند. مجرد این چی؟ مجرد دو قسمه. یکی این که مقید باشد به نداشتن ماده، یکی این که ماده اش را لحاظ نکنی. هر دو میشه، هر دو مجرده. به تعبیری دیگر که این تعبیر مهمه، هم می توانیم او را به شرط لای از ماده بگیریم، هم می توانیم لا به شرط بگیریم. به شرط لا با لا به شرط دو تاست، یکی نیست. هم می توانیم جسم تعلیمی را، یعنی حجم را تصور بکنیم بدون این که مادهش را تصور کنیم، که این جسم تعلیمی لا به شرطه. هم میتونیم بگیم جسم تعلیمی رو لحاظ میکنیم به شرطی که اصلا ماده رو نداشته باشه، نه ماده رو لحاظ کنیم، نه ماده رو لحاظ نکنیم، بلکه اصلا ماده نباشد، که این جسم تعلیمی به شرط لحاظه. هر دو مجرده. البته فعلا بحث ما در لا به شرطه، در به شرط لا نیست، به شرط لا بعدا مطرح میشه. ما میتوانیم خط رو، سطح رو، حجم رو تصور بکنیم، اعتبار بکنیم بدون اینکه با ماده همراهش کنیم. پس نسبت به ماده لا به شرطش میکنیم. این مسئله پنجمه که مورد بحث میخواد قرار بگیره. ایشون میفهمد انواع متصلات رو میتوانیم بدون ماده لحاظ کنیم. این کلام لاهیتی است. مرحوم خواجه میگه انواع متصلات رو میتوانیم به علم ریاضی نسبت بدیم، یعنی متصلاتی بکنیم که در تعلیمیات یعنی در ریاضیات بحث میشن. منظورش همینه، چون در ریاضیات همونطور که اشاره کردم موضوع رو ما مجرد میکنیم از ماده، ذهنن مجرد میکنیم، مجرد میکنیم یعنی ماده رو لحاظ نمیکنیم. پس بگویید این جسم تعلیمی و سطح و خط ریاضی هند، معنیش اینه که ماده براشون اعتبار نمیشه، لازم نیست، میتونم با ماده باشم میتونم نباشم، لا به شرط. یا بگید ما مادهشون لحاظ میکنیم، فرق نمیکنه. چه بگید ما این ستا رو بدون ماده لحاظ میکنیم یعنی مادهشون لحاظ نمیکنیم. چه بگویید اینها رو تعلیمی فرض میکنیم یعنی ریاضی فرض میکنیم. هر دو مفاد شکشه. مرحوم لایجی فرموده اینا رو بی ماده میتونیم لحاظ کنیم. مرحوم خواجه فرموده اینا رو میتونیم منسوبشون کنیم به تعلیمیات، یعنی میتونیم مرتبطشون کنیم به ریاضی. منظور هر دو اینه که میتونیم به شرط از ماده لحاظشون کنیم. این خاصیتی است که ما در این مسئله پنجم داریم برای کم متصل، اون هم کم متصل غار ذکر میکنیم. المسئله الخامسه فی ان کلا من الجسم تعلیمی که همون حجمه وسط و خط و این کان فی وجودهی یعنی فی وجودهی خارجن ولی در وجود خارجی محتاج الالماده است، لیکن یمکن اعتباره یعنی اعتباره فی ذهن، لیکن یمکن اعتباره من حیث هو و هو. بعد من حیث هو و هو رو معنا میکنه من غیر التفات الالماده. این برای چی اینو معنا میکنه؟ چون میخواد لابشت بودن رو بفهمونه. من غیر التفات الالماده یعنی مادهش رو لحاظ نمی کنیم، نسبت به ماده لابشت می گیریم، نه ماده رو نفی کنیم تا این امور نسبت به ماده به شرط لا شوند. اون یه بحث دیگری است. الان فقط ما التفاتمون رو از ماده بر می داریم، یعنی توجه به ماده نمی کنیم و با توجه نکردن به ماده اینها لابشت ملاحظه می شن. به حیث یکون من هذه الحیثیه مناطن لکثیر من الاحوال، به طوری که هر یک از این سه این جسم تعلیمی وسط و خط از این حیثیت یعنی از این حیثیت که به مادهشون التفات نشده بلکه مجرد اعتبار شدن، از این حیثیت مناط بسیاری از احکام هستن، یعنی بسیاری از احکام که در علم ریاضی بر این موضوعات بار میشن بر این موضوعاتی که به ماده ارتباطشون لحاظ نشده مترتب میشه، یعنی بر این موضوعاتی که لابشرط ملاحظه شده و به ماده کاری نداره. فعین علوم ریاضیات همشون مبنی بر این اعتبارن، یعنی احکامی که در علم ریاضی مطرح میشه همه مترتبن بر این موضوعات که این موضوعات لابشرط ملاحظه شوند. الهازل اعتبار، هازل اعتبار اشاره داره به اعتباری که در این جمله آمد، لکن یمکن و اعتباره هو. المأخوذ من هازل الحیثیه اشاره داره به من حیث هو و هو و من غیر التفات الی الماده که بعد از کلمه اعتبار آمد، یعنی همه مباحث ریاضی مبتنی بر اینن که این جسم تعلیمی و سطح و خط این چنین اعتبار شود که محتاج به ماده نباشد و با این حیثیت هم ملاحظه شود که التفات به مادهش نشود، یعنی لا به شرط ملاحظه بشه، التفات به ماده نکنی، به طوری که در هر ماده‌ای که این موضوع واقع شود این حکم هم بتواند در خودش داشته باشه. و الی هذا اشاره کرد مصنف به قولش گفت و انواع متصل یعنی متصل غار، زمان رو که متصل غیر غاره مطرح نمی کنیم، انواع متصل یعنی متصل غار که جسم تعلیمی وسط و خط است، قد تکون تعلیمیتن یعنی منصوبن الی تعلیمیات، این ستا گاهی منصوب به تعلیمیاتن. منصوب به تعلیمیاتن یعنی چی؟ یعنی موضوعن برای مسائل علم ریاضی. و وقتی موضوع مسائل علم ریاضی هستن و مجموعشون موضوع علم هندسه هستن، چه به مادهشون التفات نشوند. پس این که میگه منصوب به علم تعلیمی و منصوب به علم ریاضی است، منظورش اینه که به ماده التفات نشوند. ای مأخوذتن به حیث تنسب الی تعالیم، و تعالیم علوم ریاضی هستند. این تعلیمیه رو داره معنا میکنه تا بفهماند که یای تعلیمیه یای دومش یای نسبته. قد تکونو تعلیمیتن یعنی منصوبتن الی تعالیم، مأخوذتن به حیث تنسب الی تعالیم، یعنی طوری اخذشون میکنیم، طوری التفاتشون میکنیم که بتوانند در علم ریاضی وارد شوند و مورد بحث قرار بگیرند. تعالیم رو معلوم میکنه به حیل علوم ریاضی. دو تا مطلب گفت، یکی این که تکون و مأخوذتن، یکی این که گفت منظور از تعلیمیه اینه که مأخوذ باشن به حیث تنسب الی تعالیم. یه مطلب که مراد از تعلیمیه رو معنا کرد. دوم این که گفت وحیل علوم ریاضی هست، یعنی تعلیم علم ریاضی. الان داره تعلیل میکنه، لکونها تعلیل اوله و انما سمیت که به صورت تعلیل نیامده تعلیل دومه. وقتی لکونها موضوعتن لها، دیگه تعلیل برای حیل علوم ریاضی نیست، تعلیل برای تفسیری است که کرد. چرا تعلیم یاریم تو تفسیر کردیم؟ لکونها یعنی لکون انواع متصل، موضوعتن لها یعنی موضوعتن لتعلیمیات، لتعالیم. ضمیر لکونه ها به انواع متصل برمیگرده، ضمیر لها به تعالیم. چون انواع متصل موضوعن برای تعالیم، پس ما میتوانیم این انواع متصل رو به تعالیم نسبت بدیم و بگیم تعلیمی هست. خب چرا میگید تعالیم علوم ریاضی هست؟ یا چرا علوم ریاضی تعالیم هست؟ این و این نمسامیت دلیل دومیه، دلیل برای این دومه، یعنی برای حیل علوم ریاضی هست. اینا علوم ریاضی هستن یا علوم ریاضی تعلیمی هستن؟ چرا؟ به خاطر اینکه اینو بارها عرض کردم، چرا ریاضیات و تعلیمیات میگن؟ به خاطر اینکه متعلم، یعنی اون کسی که میخواسته فلسفه بیاموزه، در ابتدای تعلیم و تعلم ریاضی میاموخته. چون اولین علمی که تعلیم داده میشد به دانش آموز یا دانشجو علم ریاضی بود. علم ریاضی رو گفتن علم تعلیمی، یعنی علمی که داره تعلیم داده میشه. خب چرا این کار میکردن؟ چرا اولین علمو که به مخاطبشون تعلیم میکردن ریاضی بوده؟ شروع میکنه به ذکر خوبیهای ریاضی که با ذهن چه عملی انجام میده. علم ریاضی با ذهن چه عملی انجام میده؟ و ذهن رو مرتب میکنه، منظم میکنه، ذهن دقیق میشه، ذهن دیگه بعدن هر حرفی رو قبول نمیکنه، دنبال دلیل میگرده برای کوچکترین حرف و بی دلیل حرفی رو نمیپذیره. بالاخره ذهن یه ذهن بارآمده میشه، پرورده میشه. به این جهت تعلیمی اول بهش ریاضی میاموختن تا ذهن درست بشه، اصلاح بشه، بعد وارد الهیش میکرده. بین نمسمیت این علوم ریاضی بل علوم تعلیمیه یا به تعالیم، لأنهم یعنی علمای سابق، کانو یبتدعون بها فی تعلیم مبتدیهم، ابتدا می کردن بها یعنی به این ریاضیات در تعلیم مبتدیهای خودشون، یعنی کسانی که پیششون می آمدن برای درس خوندن، ابتدا بهشون ریاضی می آموختن تا بعدا برن سراغ تدبیر الهی. چرا این کارو میکردن؟ ریاضتن لنفوس، تا نفس شنونده رو، نفس اون متعلم رو ریاضت داده باشن، یعنی تمرین داده باشن، برای اینکه تمرینش بدن و با این تمرین آمادش کنن برای مسائل الهی، بهش اول مسائل ریاضی رو میاموختن. و تنیسن لها بالیقینیات، میخواستن این نفوس را در این نفوس انس به یقینیات پیدا کنن. تنیس باب تفیره، یعنی ایجاد اونس. میخواستن برای این نفوس ایجاد انس کنن که نفوس انس به یقینیات پیدا کنه و دنبال افسانه نره، دنبال زن نره. چون ابن سینا شنیدید که میگه که من افسانه رو بر خودم حرام کرده. چرا؟ چون ذهنی که با افسانه سر و کار داشته باشه با خیال و وهم و زن و اینها مربوطه و چنین ذهنی دیگه به درد علوم نمیخوره. ذهنی به درد علوم میخوره که صلابت داشته باشه و با یقینیات سر و کار داشته باشه و از اول یقینی و یقینی پسند بار بیاد و تنیسن لها به یقینیات، خواستن معنوس کنن این نفوس رو به یقینیات و تبعیدن لها عن الغلط، خواستن ذهن رو و نفس رو از غلط و مغالطه دور کنن. چون تو ریاضیات مغالطه نمیتونه به کار بره، خیلی سخت به کار میره. چرا؟ چون شکلش یا پیش متعلم هست، نمیشه برش مغالطه کرد. مثلا نمیشه زاویه حاده رو منفرجه جلوه داد به صرف این که زاویه مشترکه. این کارا رو توی علوم دیگه ممکنه انجام بدیم، تو علم ریاضی نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. علم ریاضی از غلط و مغالطه خیلی دوره. لکونها علومن دقیقه، این لکونها علومن دقیقه دلیل بر اینه که ریاضی از غلط دور است و در نتیجه نفس انسان را هم از مغالطه دور میکند. چرا از غلط دور است؟ به دو دلیل. یکی این که علم دقیقه، دومی که به معزالک، زالک برمیگرده به کنها علوم دقیقه، یعنی علاوه بر دقیق بودن متسق است، یعنی منظمه. ریاضی منظمه به طوری که اگر بخوای یه جاش خلل ایجاد کنی و مغالطه کنی طرف متوجه میشه، چون نظام به هم میخوره و ذهن شخص نظام به هم خورده رو به سختی میگیره و میفهمه اینجا به هم خورده، زود میفهمه مغالطه شده. قلمای از علم فکری ها، کم از که فکر در این ریاضیات گمراه شده. خب به این جهت اول برای اذهان مبتدی ها ریاضی رو انتخاب میکردن تا این آثار در ذهن اونها پیدا بشود و بعد از اینکه این آثار پیدا شد برن سراغ خوندن علم علاج. تمام امتیازی که ما برای ریاضی قائلیم، ما در این حوزه برای ریاضی قائلیم همینه. ولی ریاضیات برای ما حوزه‌ای ها به درد عمل و اجرا نمیخوره. یعنی ما که مهندس نیستیم که بخوام بنا بسازیم. ولی در بعضی بخش ها که مثلا بحث ارث، بحث وصیت، ما از بعضی قسمت های ریاضی استفاده میکنیم. این در بقیه جاها استفاده میکنن نمیبریم. این رو برای تقویت ذهن میخونیم. ریاضی در حوزه برای تقویت ذهن خونده میشه و برای همین استفاده هایی که ایشون ذکر میکنه خونده میشه. خب معلوم شد مطلب تا اینجا که ما میتوانیم هر سه کم متصل این جسم تعلیمی وسط و خط رو بیماده لحاظ کنیم. اما تفاوتی در لحاظ جسم طبیعی با اون دوتای دیگه هست که جسم تعلیمی اشتراک طبیعی، تفاوتی در لحاظ جسم تعلیمی با اون دوتای دیگه هست. جسم تعلیمی رو همونطور که لا به شرط لحاظ میکنیم به شرط لا هم میتونیم لحاظ کنیم، ولی اون دوتای دیگه رو فقط لا به شرط میتونیم لحاظ کنیم، به شرط لا نمیتونیم لحاظ کنیم. که این باید بعدن توضیح داده بشه. اگر در خیال بخوام لحاظ کنیم اون دوتای دیگه فقط لا به شرط باید ملاحظه بشن. در عقل بخوام لحاظ کنیم اون دوتای دیگر هم میتوانند علاوه بر لا به شرط به شرط لا ملاحظه بشن. هم تفصیل میدیم بین جسم تعلیمی و اون دوتای دیگه، هم تفصیل میدیم بین تخیل و تعقل. در تعقل میگیم هر سه مثل همند، هم لا به شرط لحاظ میشن هم به شرط لا. در تخیل میگیم جسم تعلیمی میتواند به شرط لا و لا به شرط تخیل شود، اما سطح و خط فقط باید لا به شرط تخیل بشن، به شرط لا تخیل نمیشن. در تعقل فرق میزنیم، در تخیل فرق میزنیم بین اینها، در تعقل فرق نمیزنیم. این بحثش اینشان جلسه های دمت.